بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11 درس مکاسب بخش 5 استاد اسماعیلی، ترم دوم، بحث شرائط العوضین، اول عبارت مسألتون المعروف بین الاصحاب طبعا لظاهر تعبیر شیخ به لفظ ینبغی استحباب و تفقه فی مسائل الحرام و الحرام المتعلقت به تجارات. به طور کلی تعلم و یادگیری مسائل دین، اهم از اعتقادات و اخلاقیات و احکام، اونم اهم از عبادات و معاملات و غیر واجبه. ادله اربعه هم بر این وجوب دلالت داره که مرحوم شیخ انصاری در کتاب فوائد الاصول رسائل صفحه 13 بیان کرده بود این ادله رو. و عمده دلیل مطلب یادگیری حکم عقله از باب دفع عقاب محتمل، و در سنخ وجوب اون اقوالی است که آیا این وجوب نفسیه یا غیری، وجوب تعلم وجوب نفسیه یا غیری، چه وجوبی داره، اقوالی وجود داره در نوع و سنخ این وجوب که آیا نفسیه یا غیری. دوباره آیا سؤال آیا طریقی یا حقیقی و واقعی. به عقیده مشهور وجوب تعلم یک وجوب غیری و مقدمیه که هدف از اون آشنایی با مسائل حلال و حرام دینه. ما باید یاد بگیریم تا مسائل حلال و حرام رعایت کنیم. در نتیجه خود ترک تعلم وجوب و مؤاخذه نداره، بلکه مخالفت با واقع مؤاخذه داره. یعنی مؤاخذ وجوب داره، وجوب مقدمی داره، ولی مؤاخذش اگه انجام ندیم به خاطر اینه که اون حلالی رو که باید یاد بگیریم انجام بدیم و انجام ندادیم، یا اون حرامی رو که باید ترک کنیم ترک نکردیم، و در نتیجه خود ترک تعلم وجوب مؤاخذه نداره، بلکه مخالفت با واقع مؤاخذه داره. ولی به عقیده مقدس اردبیلی وجوب تعلم نفسی تهیعی، یعنی مقدمی و ترکش هم مستقیما عقاب داره. البته وجوب تعلم به مقدار مسائل مبتلا به واجبه، مورد نیاز، یعنی مقداری که نیاز هست، مورد ابتلا هست، اون مقدار تعلم واجبه، نه بیشتر از اون. مگر کسی بخواد مجتهد بشه یا فقیه بشه که اون دیگه برمیگرده به خودش که بشه وجوبش وجوب کفایی. و لازم هم نیست که این تعلم از ابتدای تکلیف اونم تو همه موارد باشه، مرحله و تدریجاً به مقدار مورد نیاز انسان یاد بگیره. با حفظ این مقدمه‌ای که عرض کردیم، این مسئله در باره تفقه و تعلم در احکام و مسائل حلال و حرام تجارت و داد و ستد هم پیش میاد که آیا واجبه یا واجب نیست. شیخ طوسی در مورد تعلم احکام تجارت تعبیر به ینبغی کرده. ینبغی یعنی شایسته. ظاهر این کلام اینه که تعلم احکام حلال و حرام تجارت شایسته است، که ظاهرش چیه؟ ظاهر ینبغی استحباب تعلم مسائل تجارت است. و مشهور اصحابم از شیخ طوسی پیروی کردن و فتوا به استحباب دادن، و هدف از تعلم رو شناختن معاملات صحیح از فاسد و اجتناب از معامله باطل و مخصوصا نجات از ربا ذکر کردن، که خود به این غایت با آن فتوا متناسب نیست. چرا؟ چون غایت یعنی اجتناب از معامله حرام و نجات از حرام ها و معاملات فاسد، مخصوصا نجات از ربا، یه امر واجبیه و طبق قاعده مقدمه واجب هم باید واجب باشه نه مستحب. ولی کلام اینا به ینبغیه، یعنی شیخ ینبغی گفته، مشهور علما هم به تبعیت از شیخ اومدن فهمیدن چی؟ وجوب تعلم احکام تجارت چیه؟ مستحبه. بعضی از علمای دیگه اومدن فتوا دادن به وجوب برخلاف شیخ و مشهور، از قبیل فاضل قطیفی در ایزاه النافع و محدث بهرانی در حدائق و شیخ مفید در مقنعه، که ایشون شیخ مفید کلامی دارد که قابل حمل بر وجوبه. پس محدث بهرانی در چی؟ حدائق، فاضل قطیفی در ایزاه النافع و شیخ مفید در مقنعه، که شیخ مفید در مقنعه کلامی دارن که طبق نظر این دو بزرگواره، یعنی اونا گفتن واجبه، کلام ایشون هم قابل حمله، ولی چی؟ وجوبه. ایشون پس از ذکر دو آیه، آیه اول آیه 5 سوره نساء، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، کل مال به باطل، کل اکل مال به باطل و اکل مال به باطل، طبق این آیه میگه نخورید اموالتون رو به باطل در بین خودتون و در اموال یکدیگر به صورت باطل تصرف نکنید، مگر اینکه تجارت هم را با ترازی باشه، که تجارت هم را با ترازی مجوز اکله. آیه دوم سوره بقره آیه 267 میفرماید که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لكم من الارض ولا یتمموز خبیث منه تنفقون. ای کسانی که ایمان آورده اید مذارت مومن که لحظه نقاط اشتباه خونه آیه رو یه بازی از کنم. یا ایها الذین و انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض ولا تیممو، قصد نکنید، نیت نکنید، ولا تیممو الخبیث منه تنفقو، و قصد ای کسانی که ایمان آوردی از پاکیزهای آنچه به واسطه تجارت به دست آوردید انفاق کنید، و نیز از آنچه که از زیر زمین برای شما بیرون می آورید مثل معادن و منابع زیرزمینی انفاق کنید، و خبیث و ناپاک رو فلا تیممو، و خبیث و ناپاک رو قصد نکنید و به سراغ قسمت های ناپاک نروید، که بخشی از اون برای در این آیه رو که می‌بینید و در مورد بحث معامله و انفاق از طیبات و درآمدهایی که در میاریده. شیخ مفید پس از ذکر این دو آیه فرمودی که خداوند در این آیه دوم ما رو دعوت کرده که از پاکیزه‌ها، اونایی که چیزهای پاکیزه های اکتسابمون، پاکیزه های کسبمون، از اون چیزهایی که کسب می کنیم و پاکیزه هست، از اون ما کسبتم، از طیبات ما کسبتم انفاق کنیم. چی فرموده؟ فرموده که خداوند در این آیه به ما فرموده از پاکیزه های اکتساب، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، از پاکیزه های اکتساب انفاق کنید و از طلب خبائث برای معیشت خودتون و برای انفاق به دیگران این آیه چکار کرده؟ نکرده، گفته از پاکیزه های کسب کن انفاق کنید، فلا تیممو، قصد نکنید خبیث را از چیزهایی که انفاق می کنید، خبیث رو چکار؟ قصد نکنید. خب ببخشید یه لحظه خرد شد.
و از همچنین فرموده از طلب خبائث برای معیشت خودتون و برای انفاق به دیگران نهی کنید. اون وقت کسی که فرق میان درآمدهای حلال و حرام رو نشناسه و کسبهای حلال رو از حرام جدا نکنه، نه از اعمال خبیثه و معاملات حرام اجتناب میکنه و نه مطمئنه از مال پاکیزه و حلال انفاق کرده، این فراز شاهد اوله که معرفت تجارت حلال و حرام رو مقدمه اجتناب از معاملات حرام قرار داده و مقدمه واجب که شناخت حلال و حرامه، تعلم برای شناخت حلال و حرام همچین واجبی، واجب چیه؟ شناخت حلال و حرام برای رهایی از حلال و حرام، برای رهایی از انفاق نکردن مال خبیث. خب با توجه به این پس مقدمش که تعلم میشه چی؟ واجب. بعدش فرموده قرآن از زبان مشتکان نقل میکنه که انما البیع مثل ربا، یعنی بیع هم مثل ربا، پس چرا خدا یکی را حلال و دیگری را حرام کرده؟ دنباله آیه خدا جواب میده که این دو مثل هم نیستن، چون خدا بیع رو احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع رو حلال کرده ربا رو حرام کرده. بعد فرموده حالا که معاملات ربوی حرام و غیر اون حلاله، پس سزاواره که تاجر معاملات غیر ربوی رو از ربوی بشناسه تا بدونه که خداوند چه چیزهایی رو حلال و چه کسبهایی رو حرام کرده. محل شاهد دیگه که هدف اصلی، شاهد دیگه اینه که هدف اصلی از دانستن این معاملات اینه که عملا از حرام اجتناب کنه، و ما میدونیم اجتناب از حرام واجبه و معرفت که مقدمه همچین اجتنابیه میشه از باب مقدمه واجب باشه. بعدش مفید بر شیخ مفید به روایتی از امام علی علیه السلام استناد کرده که هر کس بدون علم و آگاهی وارد تجارت بشه در منجلاب ربا غرق میشه، سپس غرق میشه، دوباره تکرار نذار، غرق میشود و غرق میشود که بیرون اومدن از اون بسی دشواره، یعنی اینقدر غرق میشه دوباره غرق شدن حضرت به کار میبره که بیرون اومدن ازش چی؟ به تعبیر شیخ یا به تعبیر بنده چیه؟ دشوار میشه. سپس به روایتی از امام صادق استناد کرده که هر کس قصد تجارت دارد اول باید در امر دینش تفقه کنه تا معاملات حرام رو از حلال بازشناسی کنه، و اون کسی که تفقه در دین نکرده و وارد تجارت میشه از حضرت نقل میکنه که حضرت فرموده در ورطه شبهات قرار خواهد گرفت. از این دو روایت هم وجوب تعلم به دست میاد. کلام مفید اینجا به پایان میرسه. مرحوم شیخ میفرماید که ظاهر سخنان شیخ مفید و موارد استعمال، ظاهر کلام شیخ مفید اون مواردی که تو استشهاد آوردیم اینه که تعلم و تفقه در مسائل تجارت واجبه، فقط یک جا تعبیر به ینبغی کرده که ظهور در استحباب داره، ولی با وجود این ظواهر و این شواهدی که آوردیم میتونیم بگیم مراد از ینبغی اونجا وجوبه. چرا؟ چون ینبغی با وجود هم میسازه و ظهورش در استحباب به حدی نیست که این شواهد نتونن برش گردونن به وجود، چون ینبغی هم با وجود می‌سازه هم با بفرمایید استحباب. سوال آیا لازمه همون ابتدا که تاجر میخواد وارد تجارت بشه کلیه مسائل مورد ابتلا رو یاد بگیره یا نه؟ جواب من شما فقط نه، لازم نیست و کافیه که وارد هر معامله‌ای که میشه اگر احتمال حرمت داد قبل از ورود حکم اون رو یاد بگیره. یا اگر علم اجمالی داره که در طول روز یکی از معاملاتش ربوی خواهد شد، باید نخست احکام معاملات اون روز رو بدونه و بعد وارد معامله بشه. و اگر یاد نگرفت و وارد معامله شد، ولو در هنگام معامله به کلی غافله و توجه نداره که شاید معامله حرامی انجام میده، ولی همین که قبلا اول صبح توجه داشت و یاد نگرفت، این کفایت میکنه برای مؤاخذش و وارد در حرام شدنش و مؤاخذه به خاطر این حرامش. و برای این مطلب سه شاهد میارن. الف، اگر التفات در حال ارتکاب لازم باشه و غفلت در این حال مانع باشه، لازمش اینه که اکثر جهال که مقصرن و مسائل دین خودشون رو یاد نمیگیرن مؤاخذه نشن. چرا؟ چون در حین عمل توجه به حرمت دارن، چون قبلا توجه به حرمت دارن و در حال عمل شاید توجهی نداشته باشن. به عقیده ما کفار همونطور که برابر اصول دین مؤاخذه میشن، در برابر فروع هم مؤاخذه میشن، در حالی که در حال ارتکاب حرام و ترک واجب به کلی غافلن و اصلا احتمال وجوب یا حرمت نمیدن. در روایات فراوانی شد وارد شده سبونی شاید در روایات فراوانی وارد شده که غافلی که در این جهت مقصر است و کوتاهی کرده چی؟ مؤاخذه میشه، ولو در حین انجام عمل غافله و توجه به حرمت نداره. بریم بمخیم ببینیم از عبارت چجور در ببخشن رفعا یک بد موقعی من ضبط کردم این جلسات که میدم شده اینجوری میشه شرایط رفعا خلال میتونم. مسئلتون المعروف بین الاصحاب طبعا لظاهر تعبیر شیخ به لفظ ینبقی معروف بین علما، علمای شیعه، در حالی که تبعیت کنندن اصحاب ظاهر تعبیر شیخ رو به لفظ ینبقی، تعبیر به لفظ ینبقی، به لفظ ینبقی متعلق تعبیر، تعبیر شیخ به لفظ ینبقی رو چیه؟ خبر معروف، استحباب و تفقه مستحب بودن یادگیری در مسائل حلال و حرام المتعلقه به تجارات، اون مسائل حلال و حرامی که متعلق به تجارات هستن. برای چی؟ لیعرف الشر صحیح العقل، عقل صحیح را من فاسدهی، کدوم عقل صحیحه کدوم فاسده، بدون مثلا فلان عقلی که عوض اینش مشخص نباشه باطله، فلان عقدی که مثلا به مازویت انجام نشه باطله، فلان عقدی که معوضش معلوم نباشه باطله، فلان عقدی که به فرمایید فروشنده فلان خصوصیت رو نداشته باشه، فلان عقدی که اون مبیع فلان خصوصیت رو نداشته باشه، شرایطی که خونیم تو شرایط عوض این خدمت عزیزانی ها شرایط متعامله این همین شرایط، بدونه چه شرایطی باید عوض این داشته باشن، عقد و صیغه چه شرایطی باید داشته باشه، متعامله چه شرایطی داشته باشن. لیعرف صحیح العقد من فاسده، برای که بشناسد عقد صحیح را از فاسدش، و یسلم من الربا و سالم بماند از ربا، و ان ایزاه نافع، از ایزاه نافع سید عاملی، پس مشهور علما معروف بین علما به تبعیت شیخ اینه که یادگیری احکام متعلق به حلال و حرام چیه؟ مستحبه. و ان ایزاه نافع سید عاملی، ان ایزاه نافع، معذرت میخوام، ایزاه نافع مال فاضل قطیفی، مال فاضل قطیفی، و ان ایزاه نافع انه ان تفقه قد یجب و چه بسا واجب باشد، و هو این وجوب تفقه ظاهر عبارت الحدائق، ظاهر عبارت الحدائق، ایزن ظاهر عبارت حدائق هم هست محدث بهرانی. محدث بحرانی هم ظاهر عبارتش چیه؟ وجوبه. ایزن یعنی مثل فاضل قطیفی در ایزاب النافع. و کلام المفید رحمه الله، کلام شیخ مفید در مقنعه ایزن مثل این دو بزرگوار، مثل ایزاب النافع و هدائه، ایزن مثل ایزاب النافع هدائه، لا یعبا، عبا ندارد الوجوبه، یعنی با وجوب قابل سازگاره. چرا؟ بعد میرون کلام شیخ مفید مرحوم شیخ مفصل بحث کنه. لأن مفید بعد از ذکر قوله تعالی، چون که مفید بعد از این که ذکر کرده قول خداوند تعالی را که چی فرموده خداوند؟ لا تأکلوا اموالكم بینكم بالباطل، نخورید اموالتان را بین خودتان بالباطل، اموالتون بالباطل بین خودتون نخورید، الا ان تکون تجارتا ان ترازن، مگر اینکه اون کار شما خوردن شما تجارت ان ترازن باشد، یعنی شما به غیر تجارت اموالتون رو با همدیگه حق ندارید در اموال همدیگه تصرف کنید، حق ندارید اموال خودتون رو بخورید. اکل مال به باطل حرامه و در اموال یک دیگر به باطل تصرف نکنید، مگر این لا تاکلوا، این تصرف نکنید، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، در اموال یک دیگر به باطل تصرف نکنید، نخورید یعنی تصرف نکنید، الا ان تکون، مگر این که تجارت ان ترازن باشد، الا ان تکون، مگر این باشد اون عقد و تصرف از روی تجارت انترازم. و قوله تعالی انفقوا من طیبات ما کسبتم، انفاق کنید از پاکهای چیزهایی که کسب میکنید، و مما، و انفاق کنید از اون چیزهایی که اخرجنا لکم، خارج میکنیم برای شما از زمین، ولا تیممو الخبیث من، قصد نکنید خبیث و آلوده من از اون ما کسبتم رو تنفقون که انفاق کنید. قال مفید فندب الی الانفاق، خداوند واداشته انسان ها رو به انفاق، من طیب الاکتساب از کسب طیب، و نها، من نهی کرده خدا در این آیه از چی؟ ان طلب الخبیث، از طلب چیزهای خبیث برای زندگی کردن و انفاق، گفته چیزهای خبیث رو نه برای زندگی خودتون استفاده کنید، نه برای چی؟ انفاق کردن. بعد می فهمد که فمن لم یعرف فرق ما بین الحلال من المکتسب والحرام، کسی که نشناسد فرق ما بین حلال از کسب ها را و حرام ها را، لم یکن، نمی باشد اون کس مجتنبا للخبیث من الاعمال، دور کننده خودش از خبیث از اعمال معاملات، یعنی دوری کننده، لم یکن، نمی باشد اون من لم یعره، اون کسی نمیشنسد، نمی باشد دوری کننده مجتنبن، یعنی دوری کننده مر خبیث از اعمال، ولی اعمال میسید معاملات، ولا کان علا ثقت فی نفقتهی، نفقتهی درسته، تفقون غلط ها، ولا کان علا ثقت فی نفقتهی من طیب الاکتساب، و نیست اون شخص، اون من لم یعرف مطمئن، علی ثقت، یعنی مطمئن در نفقه دادنش از طیب، از اکتساب های طیب، یعنی مطمئن نیست که از اکتساب ها و کسب های طیب نفقه داده. و قال، بعد شیخ یک کلام، یک آیه دیگه میاره، و قال تعالی ایزن، گفت المینی تو این کلام شیخ هدف از این آیه و یاد گرفتن تعلم رو، تعلم حلال و حرام ها رو برای چی قرار داده؟ برای چی گفته این یاد باید بگیرید؟ برای اینکه
اولا برای زندگیش اون درآمدهای غیر خبیث به دستش بیاد و ثانیاً تو انفاقاش از مال حلال انفاق کنه. خب اجتناب از چیزهای خبیث، اجتناب از دادن مالهای حرام به دیگران واجبه، پس یادگیری احکام برای این اجتناب میشه چی؟ واجب. و قال تعالی ایزن ذالک، این اعمالی که کفار انجام میدن و این معاملات باطلی که انجام میدن، به انهم به خاطر این است که اون کفار قالو گفتن انما البیع مثل ربا، بیع مثل ربا است، و حل الله البیع و حرم الربا، در حالی که حلال کرده خدا بیع را و حرام کرده ربا را. فین بری ان یعرف البیع، شایسته است که اونا گفتن بیع مثل رباست، خدا گفت نه، حل الله البیع و حرم الربا. و ينبغي ان يعرف البيع المخالف للربا، شایسته است این که یاد بگیرد شخص بیعی که مخالف ربا هست. برای چی؟ لیعلم بذالک، برای اینکه بشناسد بداند بذالک به واسطه اون شنا ما حل الله، اون چیزی رو که حلال کرده اون رو خدا، و حرم و حرام کرده اون. ما حل الله از چی؟ من المتاجر و الاکتساب، از متاجر و تجارت ها و اکتساب ها. و جاعت، دو تا روایت هم میاره، و جاعت از روایت عن امیر المومنین علیه السلام انهو کان یقول، آمده از روایت از امیر المومنین علیه السلام ان امیر المومنین بود میفرمود من تجره به غیر علمن، هر کس تجارت کند بدون علم، فقط ارتتمه فر ربا ثم ارتتمه، به تحقیق فرو رفته در ربا و فرو رفته، یعنی خیلی در ربا فرو رفته، من همین که قابلیت خروج نداره. ثم قال مفید، قال الصادق علیه السلام من ارادت تجارته فلیتفقه فی دینه، هر کس میخواهد تجارت بکند باید آگاهی و علم و تفقه پیدا کند در دینش. برای چی؟ لیعلم بذالک، برای اینکه بداند به واسطه اون تفقه ما یحل له، اون چیزهایی که براش حلاله، مما یحرم علیه، از اون چیزهایی که براش حرامه. و من لم یتفقه فی دینهی ثم تجره، هر کس تفقه در دین پیدا نکند سپس تجارت کند، تورد فی الشبهات، داخل می شود در شبهات. انتها کلام مفید. مرحوم شیخ فرماید که اقول و می گویم من شیخ ظاهر و کلامهی رحمه الله الوجوب، ظاهر کلام شیخ مفید گرچه ینبغی به کار برده وجوب تعلمه. چرا عرض کردم اون شواهدی که ضمن توضیح عرض کردم؟ چون اینا فرار از ربا، بیع ربوی، به دست آوردن کسب حلال، فرار از کسب حرام، فرار از چیز درآمد خبیث، اینا همه چی هم واجبن. مقدمه اینجا اینها که تعلمه میشه چی؟ اینا میشن چی؟ واجب. اقول و ظاهر و کلامه الوجوب الا ان تعبیره و بلفظ ینبغی، ام الا این که تعبیر شیخ مفید بلفظ ینبغی، ربما یدعا چه بسا ادعا شده ظهور و حوف الاستحباب، ظاهر شد بودنش در استحباب، الا ان الانصاف، الا این که انصاف اینه که ان ظهوره، ظهور این ینبغی در استحباب، لیس این ظهور، ظهور ینبغی در استحباب، لیس به حیثو، نیست به طوری که یعارض و معارضه کند این ظهور، ظهور ما فی کلامهی، ظهور اون چیزی که در کلام مفید است، فی الوجوب، در واجب بودن تعلم، از باب مقدمه، ظهور اون شواهدی که ما رو بده، شواهدی که در کلام مفید است در وجوب تعلم، از چه باب واجب تعلم؟ از باب مقدمه. فإن، توضیح میده چرا، فإن معرفته، چرا افراد سببیه، سبب به این ظهور، چرا ظهور دارد شواهد در کلامش در وجوب،
فإن معرفت الحلال و الحرام، چون شناخت حلال و حرام واجبتون واجب است، علا کل احد، بر هر شخصی، به نظر الى ما یبتلا بهی، به سبب نظر به سوی اون چیزی که مبتلا بشه به اون چیز، من الامور، از امور، فإن معرفت الحلال و الحرام واجب است بر هر احدی، به سبب، به نظر به این که، به خاطر نگاه به این، به چیزی که، الا، به سوی چیزی که، به نظر، به خاطر، الا اون چیزی، الا ما یبتلا بهی، اون چیزی که مبتلا میشه اون احد بهی، به اون چیز، من الامور، از امور، یا روایت کنم، فإن معرفت الحلال و حرام و الحرام واجبتون علی کل احد، به نظر الا ما یبتلا بهی من الامور، به نظر به اون چیزی که مبتلا میشد به اون چیز، که اون چیز عبارت است از امور و خواها، و لیس معرفت و جمیعها مما یتعلق بالانسان. حالا میگه آیا این معرفت وجود فوریه؟ میگه نه، نیست معرفت جمیع اون امور، مما یتعلق بالانسان، از اون چیزهایی که تعلق داره به انسان، وجوبها فوراً دفعتاً، نیست معرفت جمیع اون امور، از اون چیزهایی که تعلق داره به انسان، وجوب اون چیزها فوراً دفعتاً، بل عند الالتفات الى احتمال الحرمت، بلکه هنگام توجه به احتمال حرمت، فی فعل، در فعلی که یرید اون شخص ان یفعل اون فعل، او عند ارادت الاقدام علا افعال، یه فعلی رو میخواد انجام بده، احتمال میده درش حرام، دوچار حرام بشه، باید در احکامش یاد بگیره، یا نه میدونه در طول روز اجمالا میدونه، یه فعلی رو یقینا میدونه جو میخواد انجام بده، احتمال میده درش حرام بشه، این اولی مال اونه، هنگامی که احتمال میده چون فعل حرام انجام بده، باید در احکامش یاد بگیره، او عند، یا اجمالا چند تا فعل میخواد انجام بده، میدونه که بینشون حرام ممکنه بیفته، باید به احکامشون یاد بگیره، او عند ارادت الاقدام علا افعال، یعلم به وجود الحرام بین اون افعال، فانه معاقبون، فان شخص عقاب میشود علا ما یفعله، بر انجام اون چیزی که انجام میده، اون چیز رو، من الحرام علا ما یفعله، بر انجام اون چیزی که انجام میدن، چیزی که اون چیز عبارت است از حرام، لو ترکت تعلم، اگر ترک تعلم کند، و ان لم یلتفت عند فعلهی الى احتمال تحریمهی، اگر چه التفات نداره شخص هنگام انجام اون فعل به احتمال حرمت، یعنی گرچه موقع انجام فعل اصلا توجهی به حرمت نداره، ولی همین که قبلن التفات به حرمت داشت کافیه برای حرام بوده، فإن التفاته السابق، التفات اون شخص، التفات سابقش، فإن التفاته السابق و علمه و علمش به عدم خلو و ما یرید مزاولت ها من الافعال من الحرام، و علمش، علمش هم به عدم خالی بودن اون چیزی رو که اراده کرده انجام اون چیز رو از افعال، علمش به عدم خلوش من الحرام، من الحرام متعلق به عدم خلوه، کافن، کافی هست این علم فی حسن الاقرار، و الا، یعنی اگر علم سابقش کافی نبود، لم یعاقب اکثر الجهال، عقاب نمی شدن اکثر جهال، جاهل مقصرها، علا اکثر المحرمات، بر اکثر المحرمات، چرا؟ لأنهم، چون اکثر جهار یفعلونها، انجام میدن اون محرمات را، و هم غیر ملتفتین، در حالی که اون اکثر جهار ملتفت نیستن الا احتمال حرمتها، به احتمال حرمت اون افعال هنگام ارتکاب، و لذا که علم سابق و التفات سابق کافیه برای استحقاق عقاب، اجمعنا، اجماع کردیم ما، الا ان الكفار در اینکه کفار یعاقبون علی الفروع عقاب میشوند بر انجام ندادن فروع دین. وقد ولد ذم الغافل المقصر فی معصیته، علاوه بر اینکه جاهل مقصر در معصیت کردن چی میشه مورد ذم قرار میگیره، فی غیر واحد من الاخبار، در غیر واحد هست. اینا همه شاهده بر اینن که این که ما میایم شخصی رو که حرام انجام میده در حالی که موقع انجام حرام التفات نداره، این شاهده بر این که ما میگیم کفار در هنگام در فروع هم مورد عقاب میشن در حالی که در حال انجام فروع اصلا احتمال حرمت نمیدن، اینا رو میگیم عقاب میشن. این که روایات زیادی داریم شاهد دوم بودون. شاهد سوم این که روایات زیادی داریم که جاهل مقصر عقاب میشه، اینا همش داره بر اینی که همون التفات سابقی برای عقاب کافیه گرچه موقع انجام شخص منتفع نیست. اما ثم لقلنا انشاءالله بمانم و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.